مسئولیت در برابر مردم.
با مردم گرم بگیر، به میان مردم برید، تو اجتماعاتشون شرکت، حرفشون رو گوش کنید.
امام شهید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما مردم مبعوث شده و حماسه ساز ایران. امروز به روایتی سال روز شهادت امام سجاد علیه السلام هم هست. این روز رو به همه شما عزیزان تسلیت میگیم. اما سپاس از شما ملت غیور ایران به خاطر رقم زدن حماسه با شکوه ودا و بدرقه رهبر شهیدمون در شهرهای مختلف. من فاطمه مینخانی به اتفاق همکارم آقای احمد یوسفی مقدم با ویژه برنامه امام شهید در خدمت شما هستیم تا نگاهی داشته باشیم به اندیشه های امام شهیدمون حضرت آیت الله سید علی حسینی خامنه ای در حوزه های مختلف فرهنگی، سیاسی و اجتماعی. در این برنامه به نگاه رهبر شهید انقلاب به موضوع زن و خانواده در جامعه اسلامی خواهیم پرداخت. سلام میکنم به شما آقای یوسفی مقدم، این ایام رو خدمتتون تسلیت عرض میکنم.
خواهش میکنم، منم سلام دارم خدمت شما همکار محترم و همچنین مردم عزیز ایران هر جا صدای ما رو میشنون. خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم و امیدوارم این حدود یک ساعتی که در خدمت مردم هستیم بتونیم مطالب مفیدی رو ارائه بدیم خدمتتون.
ان شاء الله. اگه اجازه بدین یک کلیتی از برنامه خدمت مخاطبان عزیزمون اعلام کنم. اینکه در این برنامه در خدمت خانم دکتر زینب رستگار پناه، دکترای مطالعات جنسیت از دانشگاه والنسیای اسپانیا، مشاور رئیس و مدیر کل امور زنان و خانواده خارج از کشور در سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و بله، از میزبانان مهمانان بین المللی مراسم ودا با رهبر شهیدمون هستیم. همچنین خانم اسما سرایی، فعال بله، فرهنگی و از میزبانان مهمانان مراسم ودا با رهبر شهیدمون که در ادامه روی خط تلفن قراره که تشریف بیارن.
بله، بسیار عالی. خیلی موضوع مهم و گفتگوی خوبی خواهد بود. هم سعی میکنیم روی بحث مطالعات زنان صحبت داشته باشیم، هم که این هفته چه خبر بود و بله، چی شد و مخصوصا اگه مهمونای خارجی که اومدن چه روایتی از ماجرا داشتن با توجه به بقول کارکردی که مهمونای ما داشتن بله، کاری که هفته انجام دادن.
قطعا شنیدنی و جذاب خواهد بود. میخواییم که شنوندهای عزیزمون دعوت میکنیم ازشون که حضور داشته باشن، در کنار ما باشن تا ساعت 16. از ابتدای این هفته ایران در تهران، قم و سپس دلدادگان جبهه مقاومت در نجف اشرف و کربلای معلا پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب رو بر دوش گرفتن و روز گذشته این کاروان سوگ به مشهد رضا علیه السلام رسیده و سرانجام پیکر رهبر شهید عزیزمون در کنار امام غریبان آرام گرفت. تشییع با شکوه در نجف و کربلا نمادی از پیوند عمیق دو ملت ایران و عراق و همینطور همگرایی جریان‌های مختلف جهان اسلام. آقای یوسف مقدم، بله. حضور گسترده مردم و حمایت شخصیت های سیاسی، عشایر و نمایندگان پارلمان عراق هم نشون داد که تلاش بعضی رسانه ها و جریان های خارجی برای ایجاد فاصله بین این دو ملت با استقبال مردمی از این مراسم بی اثر مونده.
بله، واقعا اون چی که در عراق رخ داد خیره کننده بود.
بله،
یعنی اون روزی که فکر به نجف رفت و بعد به کربلا، اولا که به نظرم شوکه کننده حضور مردم بود. مردم عراق خیلی جمعیت بالای 7 میلیون نفر شرکت کردن.
من حتی تو 11 میلیون
آره
نفر هم
شنیدم. بله. بله این بود. بعد خیلی قبلش تاکید میکردن که نه تو عراق تنوع و سلیقه است و گروهای مختلف، خیلی هم گفتن نه و فلان و اینا. حتی من دیدم کلیپ میساختن مخصوصا رسانه‌های ضد انقلاب فارسی زبان، اما بعد از ماجرا یعنی روز چهارشنبه اینا دیگه بله. کلن ساکت شدن، هیچی نگفتن. یه چیزم خیلی جالب بود تو عراق، فکر کنم سمت ما کمتر بود، اونم بحث رسانه‌ای ماجرا بود. چقدر کلیپ‌های کار تصویری و صوتی که تولید شد،
تولید محتواهایی که شد و مشاهده شد
بین الحرمین و سمت حرم امام حسین، انقدر فیلم‌های خوبی اومده بیرون، مخصوصا اون قسمتی که پیکر روی دستای مردم میره.
بله بله،
کارهای کوتاه یه دقیقه تولید کردن که واقعا زیبا بود. ما تو ایران نداشتیم این تصویرایی.
موج‌های دریا این دست‌ها بالا می‌رفت و پیکر مطهر رهبر شهیدمون بله. و خانواده عزیزشون رو به دست می‌گرفتن.
خیلی معنوی بود و زیبا، از نظر هنری هم کار بعد معلومه بچهای هنرمندی پشت ماجرای رسانه‌ایش بودن.
و اون پرچم‌های سرخ یا لسارات الخامنه‌ای که واقعا دنیا حرف داره، پیام داره برای
البته.
گفتن
البته واقعا دم بچهای عراق گرم که دوباره پیوند دادن و نشون دادن که رابطه ملت ایران عراق یک سابقه 1400 ساله داره. دو شهر عراق و نجف و حتی کاظمین و سامرا برای ما از قدیم الایام در کتابای تاریخی ایران که هست همیشه گفته بودم، مثلا زمان عثمانی تصور کنید، تو این خاطرات گردشگرام هست، با اینکه جزو خاک عثمانی مثلا بوده، اما پادشاهان و مردم ایران در دوره صفوی، در دوره قاجاریه، در دوره زندیه همیشه علاقه ویژه‌ای به این چند تا شهر داشتن. این الان
از این منظر پس با تجربه اتفاقی که در عراق افتاد بله. و مراسمی با شکوه بدرقه‌ای که توسط مردم عزیز، خواهران و برادران آزادی خواهمون در عراق رقم خورد، میشه گفت از این منظر این رویداد رو یکی از رویدادهای اثرگذار منطقه است. رویدادی که علاوه بر نمایش همبستگی بین ایران و عراق میتونه حتی بر معادلات آینده منطقه و تحولات سیاسی جهان اسلام تاثیرگذار باشه. اما آقای یوسف مقدم، آنچه که بسیار به چشم می آمد حضور بانوان بود. و من حتی فیلم هایی رو همطور که شما فرمودین، این تصاویری که به دستمون داره میرسه در جاهای مختلف کم کم داریم میبینیم
بله.
که واقعا منقلب کننده است و تاثیرگذار. یکی از اونچه که من از حرم امام حسین علیه السلام دیدم، اونجایی که تابوت در واقع پیکر مطهر نوه عزیز رهبر شهیدمون رو بله زهرا کوچولو رو می آوردن، صدای شیون بانوان رو ما می شنیدیم با صدای بلند که ناله می کردن، شیون می زدن، بر سر می زدن. و واقعا مگر می شود انسان باشی و تحت تأثیر قرار نگیری؟
واقعا همینطوره. واقعا اون چیزی که رخ داد، مخصوصا قسمت بانوان هم توی عراق هم توی ایران
بله.
این عزاداری خانم های عراقی خیلی به طور ویژه متفاوته، یعنی آیین هایی که دارن، اون سویه و موره و اون نوع حرکاتی که انجام میدن خیلی نمادینه، خیلی نشانه گذاری شده از نظر بله. نشانه گذاری فرهنگی، روش کلی مقاله و مطلب نوشته شده و خیلی همبستگی ایجاد میکنه.
همینطوره.
طبیعی هم هست که یه طفل کوچک بعد به حضرت رقیه خیلی تشبیه شده بود، حتی پارچیک روی بله. تابوت بله. زهرا خانم بود، ببین رویا رقیه بود. خیلی این چیزا بعدن حالا کم کم این شور اولیه بخوابه، خیلی میشه صحبت کرد، مخصوصا در اون محوری که شما فرمودی در حوزه سیاسی اجتماعی
بله.
کمک میکنه به فهم بهتر مردم ایران و عراق. و من اینو خیلی شنیدم، احتمالاً شما هم شنیدین، همه میگفتن شبیه اربعین بود، انگار مراسم اربعین، جمعیت میلیونی، همون
اربعین حسینی رقم خورد با رنگ و بوی دیگری. این بار این مقاومت اون فرهنگ ایستادگی هم همراه شد. آره. درسته،
خیلی کنار هم بود، نزدیک به هم. و اون تبریک هم که به حضرت آقا گفتن که بعد از 69 سال دوباره اومد به زیارت کربلا، این خیلی حس غریبی بود.
اون حسرت روزهایی که ایشون آرزوی زیارت کربلا رو داشتن و حالا به هر تقدیر نشد، روزیشون نشد به خاطر شرایطی که وجود داشت و انگار که با خانواده رهسپار خاک کربلا شدن و این خودش خیلی نکته عجیبی بود که باز اون هم منقلب کننده بود. اما حضور بانوان رو که همیشه و همه جا جدی هست و قرار هست که ما امروز بهش بپردازیم.
آره، با حضور کارشناس برنامه خیلی فرصت خوبیه که تحلیل عمیق‌تری داشته باشیم که حضور زنان در این مناسبات چطور است، مخصوصا این که رهبر شهیدمون هم به بحث زنان خیلی التفات داشتن، جز موضوعاتی بود که هر سال دیدار داشتن با بانوان، نه به عنوان فقط یه فضای احساسی یا تشویق و نمیدونم یه تبریک خالی، نه، ایشون نظریه پردازی میکردن در این حوزه. خیلی هم معروفه که حالا بشه با خانم رستگار پناه مفصلتر در این من صحبت خواهیم کرد.
برای مقدمه یه بخش برنامه خواهش میکنم بشنوید.
بله.
کشورهای غربی به ویژه آمریکا سالهاست خودشون رو پیشگام دفاع از حقوق زنان و برابری جنسیتی معرفی می‌کنند. با این حال آیت الله خامنه‌ای در سخنان مختلف خودشون تاکید کردند که برای ارزیابی وضعیت زنان باید فراتر از شعارها و تبلیغات رسمی رفت و واقعیت‌های اجتماعی رو مورد توجه قرار داد.
اولا نیمی از جمعیت کشورها زنان هستند، چگونه میتوان به شکل سالمی از این امکان و استعداد عظیم به نفع هر کشوری استفاده کرد، از جمله کشور ما. ثانیاً مسئله جنسیت که یکی از حساسترین و ظریفترین مسائل آفرینش است، چگونه میتواند در خدمت تعالی انسان قرار بگیرد، نه در خدمت انحطاط بشر و انحطاط اخلاقی.
ایشان معتقد بودند برای اینکه بشه مطالعات درستی درباره حقوق زنان داشت، باید از الگوی کلیشه‌ای که غرب تعریف می‌کنه خارج بشیم.
ترویج روزافزون بی‌بندوباری جنسی به نام آزادی، به نام آزادی، این شاید یکی از بزرگترین گناهان منطق و فرهنگ سرمایه‌داری غرب اینه که این همه کار خلاف رو انجام میده، اسمش میذاره آزادی، اغوا میکنه، فریب میده، اسمش آزادی است. اینجا وقتی میخوان همون فرهنگ رو سرایت بدن، بگن داریم آزاد میکنیم، در واقع دارن در بند میکنن، دارن اسیر میکنن، اما اسمش میذارن آزادی.
خیلی ممنونیم از همراهی شما بزرگواران با ویژه برنامه امام شهید از رادیو ایران. همونطور که خدمت شما عزیزان عرض کردم، امروز در خدمت کارشناس بزرگواری هستیم، خانم دکتر زینب رستگار پناه، دکترای مطالعات جنسیت از دانشگاه والنسیای اسپانیا و همینطور دکترای جامعه شناسی، مشاور رئیس و مدیر کل امور زنان و خانواده خارج از کشور در سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، و همینطور ایشون از میزبانان مهمانان بین‌المللی مراسم ودا با رهبر شهیدمون هم بودن. سلام بر شما، خیلی خوش آمدید.
سلامت باشید،
تسلیت ما رو پذیرا باشید.
همچنین تسلیت عرض میکنم خدمت شما و همه هموطنان عزیزمون. بله. و همه مسلمانان سراسر جهان و آزادی خواهان و طرفداران صلح و عدالت در سراسر جهان.
خیلی خوشحالم
در خدمتتون هستم.
سلامت باشین. خب خانم دکتر، با توجه به موقعیتی که دارید و ماشاءالله میزان تحصیلات بالا، اون هم آقای یوسف مقدم در دو رشته مختلف دکترا دارن که این واقعا افتخار برای من که یک بانو هستم و میبینم چون این بانوی فعالی حضور دارم و در خدمتشون هستم. اما با توجه به این که شما از میزبانان مهمانان بین المللی در مراسم ودا با رهبر شهیدمون بودید، بفرمایید که در هفته‌ای که گذشت چه اقداماتی انجام دادید و هر آنچه که لازم هست ما بدونیم.
سلامت باشید. پیش از این که برنامه تشییع به صورت رسمی در واقع زمانش مشخص بشه، از مدت‌ها قبل از اون ساختارهایی که با در ارتباط با کشورهای دیگر داخل ایران فعالیت می‌کردند، کمیته‌های مختلفی رو تشکیل دادن. از اونجایی که مقام معظم رهبری شهید ما توجه ویژه‌ای به مسئله زنان داشتن و به صورت ویژه به دلیل وجود زنان اندیشمند سراسر جهان که ارادت قلبی نسبت به ایشون داشتن و به ما درخواست‌هایی رو برای حضور در برنامه تشییع داده بودن، کمیته ویژه‌ای با موضوع زنان هم تشکیل شد و این کمیته متشکل از ساختارهای متفاوتی بود که در ارتباط بودند. سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی هم یکی از این مجموعه ها بود. من جا داره اینجا از زحمات همه ساختارهای بین المللی از جمله مجمع جهانی اهل بیت، مجمع جهانی تقریب ادیان، مجموعه جامعه المصطفی، صدا و سیما به صورت ویژه و دیگر ساختارهایی که همه در این کمیته شرکت داشتن و با هم دیگه هم فکری می‌کردیم برای حضور زنان در از کشورهای دیگه در برنامه بین‌المللی تشکر کنم. این کمیته به هر جهت تشکیل شده بود و برنامه ریزی های انجام می شد. بخشی که ما در اون فعالیت داشتیم به عنوان قرارگاه دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، سازمان فرهنگ و ارتباطات ذیل معاونت دیپلماسی عمومی موظف به پذیرایی از بخشی از اینفلوئنسرهای کشورهای دیگر بود و بخشی از اینها رو هم خانم‌ها تشکیل می‌دادند. برنامه ریزی هایی شده بود که هم در برنامه ودا حضور داشته باشند، هم بنابر درخواستی که داشتند به صورت ویژه در برنامه تشییع باشند. هم برای تجربه زیستشون در واقع این ارزشمند بود و همین که از مدت‌ها قبل خودشون در پیج‌هاشون شروع کرده بودن به تولید محتوا و انگیزه داشتن برای بازتاب این برنامه تشییع در سراسر جهان.
خب این بعد از مراسم هم قطعاً ادامه خواهد داشت، این بازتاب‌ها و این تولید محتواهایی که داشتن و خودش چقدر کمک می‌کنه به جهاد تبیینی که رهبری شهیدمون چقدر تاکید داشتن روی اون.
بله، نکته‌ای که خیلی مهم بود برای ما، ببینید ما در عصری زندگی می‌کنیم که عصر روایت هاست.
بله.
و آن کسی می‌تواند در تمامی برش‌های قدرت به صورت ویژه قدرت سیاسی در واقع برد داشته باشه که روایت غالب رو در دست داشته باشه.
بله.
رسانه قوی‌ترین ابزار این انتقال روایت هاست و ما باید این رو بپذیریم که پروپاگاندای علیه جمهوری اسلامی ایران و به صورت ویژه تر علیه گفتمان انقلاب اسلامی وجود داره در سراسر جهان. نکته‌ای که وجود داشت و درخواست‌هایی که اینفلوئنسرها برای حضور داشتند همین بود، یعنی بلا استثنا صحبت از این بود که ما می‌خوایم راوی واقعیت و حقیقت باشیم. شاید برای شما جالب باشه که ما بر حسب وظیفه‌ای که تعیین شده در ساختارها برامون دعوت به عمل می آوردیم، اما ما بیشتر پاسخگوی در واقع درخواست‌ها بودیم. یعنی برای اولین بار ما شاهد این بودیم که از سراسر جهان از ما درخواست حضور داشتن و این اتفاق فوق‌العاده‌ای بود. ما در کشورهای دیگه در حوزه کاری خودم متقن خدمت شما میگم که به این صورت هست که ساختارها برای اینکه بتونن روایت رو تغییر بدن دعوت ویژه میکنن، پیشنهادهای مالی ویژه دارن به اصحاب رسانه برای اینکه حضور داشته باشن و یک پوشش خبری داده باشن. ما این بار مثلمون این بود که با این حجم درخواست حضور چطور باید برنامه ریزی بکنیم و بله گزینش بکنیم و امکانات حضورشون رو فراهم بکنیم. البته که من اینجا چون شاهد بودم، یعنی به صورت واقعی شاهد این مسئله بودم، بسیاری از اینفلوئنسرها از سمت گفتمان مقابل برای حضورشون در ایران تهدید می شد.
عجب.
یعنی به صورت ویژه اسکرین میگرفتن برای ما میفرستادن، حتی به ما پیشنهاد میدادن، میگفتن شما حالا مثلا برخی از این دوستان، من یه بار به یکیشون گفتم الان ما در جهان واقعیم، در جهان هالیوودی نیستیم، میگم من زمینی از دریا میام، اینا منو نشناسن، فقط من بیام تشریف باشم. بعد میگفتم من در جهان دیپلماتیک امروز محاسبات خاص خودشونو دارن، مثلا سینمایی نیست، ولی میخوام بگم در این حد تهدید میشدن. که
هم دکتر میونه کلامتون، ببخشید یه توضیح راجع به اینفلوئنسرها داشته باشیم. بله. اگه بخوایم فارسیشو در نظر بگیریم میشه آیا همون فعالان فرهنگی که میتونن تاثیرگذار باشن، هنرمندان و شخصیت‌های اینچنینی؟
ببینید در واقع اینفلوئنسرها افراد تاثیرگذار در فضای مجازی به صورت ویژه شبکه‌های مجازی هستن. یعنی در سوشیال مدیا یا شبکه‌های مجازی حضور فعال دارن. ما میزبان اصحاب رسانه هم بوده ایم. یعنی برای مثال ما یک خانمی رو میزبانشون بودیم، یک نویسنده کتابی بودن از ایتالیا که ایشون روایت ایران رو کتابت دارن میکنن در ایتالیا، و میگفتن من آخر اولین حضورم در زمان انقلاب بود در ایران.
عجب.
و داستان و روایت خودم از ایران رو شروع کردم. ایشون سنشون هم بالا بود، ما میزبانشون بودیم. بله سنشون خیلی بالا بود. به من باهاشون صحبت میکردم، میگفتن آرزوی من این بود، همیشه به خدا میگفتم من یک بار دیگه برای اینکه دقیق بتوانم یه داستانی رو دقیق از ایران روایت بکنم. میگفتن همه به من میگفتن کتاب ایرانت رو چرا نمینویسی؟ میگفتم من شرط جسمانیم باید خوب بشه، یک بار دیگه ایران بروم و فصل پایانی رو بنویسم
و ایران امروز رو در واقع ببینم.
و زمانی که اومده بودن میگفتن اولا که حالا اینکه شرط جسمانی من مهیا میشه و من در مراسم تشییع، خودشون حالا چون اهل هنر و ادبیات بودن میگفتن فصل پایانی کتاب من یه فصل شروع برای همه مردم جهان.
چه زیبا.
و ایشون اصلا در بهت بود، از لحظه‌ای که وارد فرودگاه امام خمینی شدن در بهت بودن و میگفتن این ایران، ایران متفاوت است. ببینید ایشون کسیه که زمان انقلاب با اون واقعه در واقع انقلاب 57 در ایران حضور داشته، کتابی رو شروع کرده، سیر تطور فرهنگ در ایران رو هم تو این سالها نوشته و رصد می‌کرده، ولی میگفت من همیشه از رسانه‌ها ایران رو رصد می‌کردم.
بله.
و ایران واقعی چیزی خارج از اینه. اما در مورد اینفلوئنسرها ما تمام تلاشمون رو کردیم اینفلوئنسرهایی رو دعوت بکنیم داخل ایران که در واقع اثرگذاری خاص خودشون رو داشته باشن، راوی حقیقت باشن، وابستگی سازمانی نداشته باشن. در بین این دوستان برخی از خبرنگارها هم حضور داشتن، البته بخش‌های دیگر و ساختارهای دیگری داخل ایران به صورت ویژه میزبان خبرنگاران رسمی بودن. ما در واقع در اون دیپلماسی غیر رسمی و دیپلماسی و فرهنگی میزبان دوستان و تاثیرگذاران فضای مجازی بودیم. اینکه حالا نسبتشون چقدر خانم بودن چقدر آقا بودن آمار دقیقی نمیتونم خدمتتون بدم که مساوی بودن بیشتر یا کمتر، ولی گروه ها متشکل بودن. رای زنان فرهنگی ما در سراسر دنیا به صورت ویژه به ما کمک میکردند که بین این درخواست هایی که شده گزینشی انجام بشه و انتخاب بشه، علاوه بر این که اداره کل رسانه و فضای مجازی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی دوستان ما به صورت روزانه چندین ماه فعالیت این پیج ها رو رصد می کردن. حتی زمانی که این دوستی
مهمی
بله. حتی زمانی که این دوستان در ایران ما میزبانشون بودیم، ما یک تیم رصد مستقر در سازمان فرهنگ داشتیم که کارشناسان ما انعکاس خبری اینها و تولیداتشون رو به صورت ویژه رصد میکرد. شاید این حالا برای شنوندگان خیلی مسئله عادی باشه، ولی من باید خدمت شما بگم فقط تأمین اینترنتی در اون بازه زمانی تشی که ما بتوانیم به این دوستان دسترسی بین المللی بدیم با ملاحظات به هر جهت
امنیتی
که وجود داشت بسیار کار سختی بود، ولی هم اونها این تمایل رو داشتن و هم ما جزء وظایف خودمون میدونستیم و الحمدلله با یه برنامه‌ریزی خوب اون تصویری که باید منعکس میشد خیلی بهتر، خیلی فراتر از آن چیزی که ما فکر میکردیم منعکس شد. و حالا من در مورد روایت‌هاشون در مورد ایران هم اگر مجالی بود صحبت کنم.
بسیار عالی. ما خبرنگار کم نداشتیم، همونطور که فرمودین شاید بیشتر از 600 تا خبرنگار خارجی اومده بودن داخل ایران که بالاخره روایت رسمی شبکه‌های جریان اصلی قبل هم گفته میشد دنیای عرب بود، شرق سمت چین و ژاپن و روسیه، روایت ها اینا هم بالاخره گفته شد، اما این روایت اینفلوئنسرها یا بلاگرهای بعضی جام که بودن خیلی روایت متفاوتی بود، برخی خیلی محدود توی خود ایران بالاخره ترجمه شد، بازتاب شما دیدیم تو رسانه ها، احتمالاً بعد از این بیشتر درباره صحبت خواهد شد و اینا. اما به طور کلی چه تیپ اینفلوئنسرهایی اومدن؟ آدمایی بودن که ایرانو میشناختن از قبل، یا اینجوری بپرسم، اونایی که ایران از قبل نمیشناختن و یا برای اولین بار بود با این مفهوم ایران و مردم ایران؟ چون یه چیزی که من خیلی دقت کردم تو این گفتگو با خبرنگارها حداقل این زیاد بود که میگفتن که ما در این چند ماه مخصوصا یک روایتی از ایران داشتیم که دیگه مردم این حکومت و این دولت رو نمیخوان و فضای براندازی است و کاملا فضا پرتنش است در ایران. اون چی که ما در این چند روز دیدیم یه شوک بزرگ برای خودمون بود اول.
دقیقاً.
بله. احساسا رو شما تو تجربه کوتاهی که با اینها بودین داشتین چطور روایت می‌کردین؟
ببینید، ما اولین گروه اینفلوئنسرهایی که میزبانشون بودیم وارد ایران شدن از کشور تونس وارد شدن. و بعد به مرور روز حدوداً 11 12 این تیم وارد شدن و بعد همینجور به مرور کشورهای مختلف می اومدن. یه برنامه‌ریزی انجام دادیم با توجه به اینکه مطمئن بودیم که در از روز 13 14 و 15 اینها ایرانی رو خواهند دید و تهرانی رو خواهند دید که تهرانی است که در سوگه و در تشییع است و احتمالاً نمیتونن زندگی عادی مردم تهران رو ببینن. بنابراین برنامه‌ریزی که دوستان انجام دادن در سازمان فهم به این صورت بود که پذیرش هیئت ها قبل از روز 13 اتفاق بیفته.
کار خوبیه.
و ما یکی از کارهایی که انجام دادیم در یکی از مناطق شمال تهران در یکی از گردشگاه های طبیعی که مردم تهران میرن و استراحت میکنن و تفرج میکنن و تفریح میکنن، ضیافت توجیهی این دوستان رو اونجا انجام دادن همکاران بنده. بعد با خودمون گفتیم خب اگر ما اینا رو از اتوبان ببریم، که یکی از چیزایی که برشون جالب بود البته پیشرفته بودن ایران بود، یعنی از خود فرودگاه امام که اومده بودن بعدن فیلماشون هم نشونه ما میدادن،
تصور این چنینی نداشتن،
تعدادشون از قبل ایران رو دیده بودن، تعدادشون تحقیق کرده بودن تو یوتیوب و اینا، ولی قسمت اعظمشون تجربه اول سفرشون به ایران بود.
فقط شنیده ها
حتی برخی از خبرنگاران حوزه مقاومت هم، اینفلوئنسرهای حوزه مقاومت هم که ما میزبانشون بودیم، بار اولشون بود تشریف میبرد.
بله.
و ما اون موقع برنامه‌ریزی که کردیم با دوستان به این نتیجه رسیدیم که از میان تهران عبورشون بدیم. در مرکز تهران استقرار داشتن و ما وقتی می‌خواستیم به سمت شمال تهران بریم، دوستان رو از داخل شهر، یعنی از خیابون‌های داخلی شهر بردیم و براشون توضیح می‌دادیم اینجا بافت قدیمی است، اینجا جدیده، اینجا این سفارت اون. و به دفعات من این جمله رو ازشون شنیدم، به ما گفته بودن مثل غزه شما نابود شدید. یعنی این ذهنیت براشون وجود داشت، ولی با برنامه‌ریزی فرهنگی دقیقی که دوستان داشتن با یک پدیده خیلی خوبی آشنا شدن. حتی ما در یکی از میدان‌های قدیمی تهران که بازار وجود داره با تمام مشکلاتی که بود، ولی تیم گروه بندی های دقیقی رو انجام دادم.
بازار تهران رفتیم؟
بازار تهران نه، یکی دیگر از بازارهای در یکی دیگر از مناطق سنتی تهران بردیم دوستان رو و امکان خرید بهشون دادیم. خیابان ولیعصر رو به صورت پیاده ما با اینها می رفتیم و می اومدن و خودشون هم اجازه رفتن داشتن. خیلی برشون جالب. حالا در مورد خانم هاشون اگر نکته ای رو بخوام خدمتتون بگم، نسبت به تولید پوشاک بانوان در ایران متعجب بودن.
از چه نظر؟
مدلینگ و این چیزا.
از من سوال میکردم، گفتن اینا تولید خودتونه؟ میگفتم بله. و بهشون گفتم با فروشنده ها صحبت کنی.
اون طراحی که داره.
ببینید، ما اصلا به صورت ممیزی شده جای خاصی دوستان رو نبردیم که بگیم این برند اجازه دیم از تولیدی های عادی ما ببینن تا برند های فاخر ما. و خیلی هاشون میگفتن اینا رو برای ما ارسال میکنید به کشورهای خودمون. و اصلا براشون عجیب بود که خانمای ایرانی طراحی لباس میکنن، بعد خودشون تولید کنندن و اجازه فروش محصولاتشون رو دارن و تجربیات دیگری که وجود داشت.
خیلی ممنونم از شما. اما رهبر عزیز انقلابم، رهبر شهید انقلابمون، همیشه تاکید داشتن به کنشگری زنان انقلاب و همیشه میفرمودن که زنان در انقلاب اسلامی، در جامعه ایران عزیز ما، ایران اسلامی ما، کنشگر و جریان ساز هستند. خب اگر موافق باشین یک بخش رو بشنویم با این مضمون و برگردیم.
جزء برترین نوشته ها و آثار مکتوب امروز نظام اسلامی چه مقالات و چه کتاب ها نوشته های بانوان ماست که این مایه افتخار واقعا ما چه در بخش های حوزوی چه در بخش های دانشگاهی ما نداشتیم اینها رو در تاریخ ما بی سابقه است. ما دوره های گوناگون رو دیدیم، آشنا هم بودیم با فضای فرهنگی کشور. ما هرگز این همه انسان برجسته در زمینه های مختلف نداشتیم. و خانم تحصیل کرده و خوش فکر و با استعداد و خوش قلم